رسانه با خبر.
سلام و درود بر شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. هفته بامداد چهارشنبه 24 دی 1393 خورشیدی برابر با 14 ژانویه 2015 میلادی. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر هوا نیمه ابری خواهد بود. در تهران، کرج، عراک، اصفهان و بندرعباس آفتابی همراه با گرد و غبار محلی، در زاهدان و کرمان ابری همراه با گرد و خاک، در شهر، در مشهد، یزد و بوشهر هوا آفتابی همراه با وزش باد و در سایر شهرها هوای نسبتاً آفتابی پیش بینی میشه. البته از پنجشنبه برف و باران در مناطق غربی و شمال غربی کشور پیش بینی خواهد شد. بد نیست بدانید که در بامداد دمای هوا در بسیاری از شهرهای کشور زیر صفر. برای نمونه در شهر کرد 12 درجه زیر صفر، در اردبیل، همدان، سنندج و کرمان و بیرجند 8 درجه زیر صفر، اصفهان، زنجان، تبریز و ارومیه 4 تا 6 درجه زیر صفر. البته در بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 4 درجه در اردبیل تا 12 درجه در بابلسر خواهد بود و در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر 11 درجه در سیرجان تا 24 درجه در بندرعباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. سردبیر برنامه مهرداد میردامادیه و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی که بیدرنگ به او میپیوندیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا عصر سه‌شنبه 23 دی ماه برای انجام مذاکرات دو جانبه هسته‌ای با ایران وارد شهر ژنو شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری روز دوشنبه 22 دی اعلام کرده بود که برای پیشبرد بیشتر مذاکرات روز چهارشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار خواهد کرد. پس از انجام مذاکرات میان این دو دیپلمات ارشد ایرانی و آمریکایی، مذاکرات دو جانبه میان ایران و اعضای گروه 5+1 در روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت و در نهایت روز یکشنبه 28 دی مذاکراتی جمعی بین تمام طرفای درگیر برگزار خواهد شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای ظریف پس از دیدار با جان کری شهر ژنو را ترک خواهد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و یواکیم گو که رئیس جمهوری این کشور روز گذشته 23 دی در تجمعی که توسط گروه‌های مسلمان برای تبلیغ رواداری و آزادی‌های مذهبی سازماندهی شده بود شرکت کردند. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری آلمان در این تجمع گفته است که حمله‌های هفته گذشته پاریس نتوانست در جامعه بین‌المللی تفرقه ایجاد کند. در این تجمع رهبران مذهبی مسیحی و یهودی در کنار اعضای انجمن مرکزی مسلمانان آمریکا که برگزار کنندگان این مراسم بودند حضور داشتند و در شروع مراسم قرآن تلاوت شد. شهردار برلین نیز در این مراسم سخنرانی کرد و از برلینی ها خواست تا به اسلام حراسی نه بگویند. درگیری‌ها در اطراف فرودگاه شهر دونتسک در شرق اوکراین در روز سه‌شنبه 23 دی بالا گرفت و بر اساس اخباری که از دونتسک رسیده، بخش اعظم برج مراقبت این فرودگاه تخریب شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تا ساعت پایانی روز سه‌شنبه صدای انفجارهای مهیب از فرودگاه به گوش می‌رسید. ارتش اوکراین در بیانیه اعلام کرد کرده که جدایی طلبان با استفاده از موشک انداز به بخش جدید ترمینال که در کنترل نیروهای ارتش بوده شلیک کردند. رئیس مرکز فرماندهی اوکراین به نمایندگان مجلس این کشور گفته است که جدایی طلبان دونتسک و لوهانسک در روزهای اخیر به ویژه از روز دوم ژانویه شروع به تیراندازی به مواضع ارتش اوکراین کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفته است که امروز دستور اعزام نیروهای بیشتری به شرق اوکراین را صادر خواهد کرد. سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که کودکان آواره در سوریه و لبنان به خاطر سرمای شدید هوا در معرض مرگ هستند و تاکنون 6 کودک که به دلیل سرما جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کریستوف بولیرا که مرگ 6 کودک در لبنان و سوریه را به خاطر شرایط سخت هوا و زمستان تایید کرده و خاطر نشان کرده که این رقم احتمالاً کمتر از رقم واقعی است. بیمارستان عطارب در شهر حلب نیز اعلام کرده که تعداد کودکانی که با مشکلات تنفسی و بیماری‌های عفونی به این بیمارستان آورده شدند در حال افزایش است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. واکنش ها به نطق ناتمام یک شنبه علی مطهری همچنان ادامه داره.
قصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان.
در همین راستا مصاحبه رادیو فردا با احمد منتظری رو درباره نامه‌ای که فرزند آیت الله منتظری به رهبر جمهوری اسلامی نوشته خواهیم شنید. امروز در بحث اقتصادی درباره گزارش سالانه بانک جهانی پیرامون چشم‌انداز اقتصادی ایران در این باره با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی گفتگو می‌کنیم. مثل هر روز برای آگاهی از تیترهای مهم مطبوعات با شهرام رفیزاده خواهیم بود، برای اینکه نگاهی داشته باشیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. در چارچوب بازی‌های جام قهرمانی فوتبال ملت‌های آسیا، تیم ایران برای بازی بعدی خود که در برابر قطر خواهد بود خودش رو آماده می‌کنه. از حبیب روشنزاده درباره وضعیت تیم ایران خواهیم شنید. پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش پخش خواهیم کرد. به اضافه پیامک‌های شما می‌دونید که از این پس برای ما می‌تونید از طریق واتساپ و وایبر پیامک بفرستید به این شماره 20 7420 725 970 30 و یا از طریق شماره های همیشگی به طور مستقیم 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و آزادی محصورین و زندانیان سیاسی عقیدتی شده. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
احمد منتظری در نامه خود به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به حمله به علی مطهری در مجلس و ضرب و شتم وی و با مراجعه به گفته‌های آقای خامنه‌ای پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که گفته بود حتی کسانی که نظام را هم قبول ندارند باید در انتخابات شرکت کنند، از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد با یک تصمیم انقلابی نظارت استصوابی را لغو کند. احمد منتظری درباره انگیزه خود از نوشتن این نامه به رادیو فردا میگوید:
مسلم اصلاحه، یعنی این مسئله که در مجلس پیش اومد بسیار باعث تأسف شد، یعنی نه تنها آبروی مجلس بلکه آبروی نظام در خطر است و من فکر میکنم ارزش اینو داره که حتی مقام رهبری بیاد اظهار نظر بکنه و یک چنین کار زشتی رو که نمایندگان مرتکب شدن اونا رو تفریح بکنه و اونا نصیحت بکنه. عامل اصلی این مسئله این هست که اونا به صورت نظارت استثوابی اومدن و نماینده یک طرز فکر خاصی هستن، نمایندگان کل ملت نیستن. بسیاری طرز فکرهای نزدیک به روشنفکری رو و اصلاح طلبی رو حذف کردن و نگذاشتن که مرحله انتخابات برسن و بنابراین از یک نهله خاصی که اقلیت هم در جامعه این نمایندگان انتخاب شدن و متاسفانه وابسته به یک جنهای خاصی از قدرت هستن که در واقع بین خودشون رو به اونها ادا میکنن تا به ملت.
آقای منتظری در نامه خود نظارت استثوابی بر انتخابات را مغایر با اصل 92 قانون اساسی خوانده و می‌نویسد که نظارت استثوابی هیچگاه نظر خبرگان قانون اساسی هنگام تصویب این قانون نبوده است. فرزند آیت الله حسین علی منتظری در نامه خود به آیت الله خامنه ای خواستار آزادی محصورین و زندانیان سیاسی شده است، چون به گفته آقای منتظری آزادی زندانیان باعث تقویت روحیه عفو و گذشت در مردم و مهربان‌تر شدن افراد ملت نسبت به یکدیگر می شود.
من فکر میکنم اگر بخوان باعث آبروی بیشتر جمهوری اسلامی بشن پس یک حرکت رو به جلو باشه، یعنی الان ایشون در حال اقتدار و مسئولیت هستن و بیان کاری بکنن که درصد بیشتری از مردم به نظام علاقه‌مند بشن و دوست داشته باشن و بدونن که حرفشون مؤثره و نظرشون در ارگان‌های نظام منعکس میشه، واقعا به نفع نظام هست. یعنی اگر ایشون با دقت نامه رو ببینن، یعنی اولا برسه، چون من ایمیل کردم براشون، اگر برسه و با دقت ببینن من فکر میکنم بی تاثیر نخواهد بود.
از احمد منتظری پرسیدم چه انتظاری از نوشتن این نامه دارد.
الان از اون سال 88 هست میگذره، تعداد بیشتری از مردم طرفدار آزادی همه زندانیان هستن، حتی اونایی که در سال 88 موضع مخالف داشتن و میگفتن باید دستگیری ادامه داشته باشه الان اینجور نیست. در توده مردم که من هستم رفت آمد میکنیم، در گروه های مختلف مردم الان دیگه خسته شدن از اینکه چرا زندانی اینقدر طول کشیده، چرا محصولین اینقدر طول کشیده. اینا برفرض تخلفی بوده، خب 4 سال 5 سال اینا بعض نزدیک کسایی رو که میشناسم، مثلا آقای دکتر محمد صادق ربانی املاشی که برادر مرحوم آیت الله ربانی هست، خب من از نزدیک میدونم که به یک دلیل واهی واقعا ایشون در زندان هست و اون بازجو یک کاغذی نوشته بشه به پرونده که شورای ملی صلح که چرا ایشون با خانم شیرین عبادی همکاری میکرده، ایشون رو 3 سال محکوم کردن. خب این دلایل واهی واقعا وجود داره و در بسیاری موارد از دوستان و آشنایی که هستن آقای محسن میرزامادی دیگران من بخوام اسمش برم، واقعا اینا رو من در جریان پرونده شون هستم که چیزی در پرونده اینها نیست که حتی یک ماه زندان بشه داشت در طبق حتی قوانین جمهوری اسلامی.
آقای منتظری در نامه خود به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می نویسد که یقین دارد لغو نظارت استثوابی شورای نگهبان بر انتخابات و آزادی محصورین و زندانیان عقیدتی سیاسی هم باعث ثبات جمهوری اسلامی و هم می تواند پاسخی باشد به عده‌ای به گفته آقای منتظری متحجر که چهره خشن از اسلام معرفی می کنند.
گزارش جواد کوروشی رو در این زمینه می شنیدید. شماری از شما همراهان گرامی رادیو فردا هم در همین راستا با پیام‌های تلفنی واکنش نشون دادید که به اتفاق می‌شنویم.
می‌خواستم به این نماینده‌های محترمی که ماشاءالله همه‌شون فوق لیسانس دارن طبق قانون اعلام بکنم که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بایستی رفتار زشت نماینده خرم‌آباد و بقیه نماینده هایی که با آقای مطهری حمله کردن رو مورد بررسی قرار بده. ما هیئت نظارت بر گفتار نمایندگان رو نداریم که شامل آقای مطهری بشه.
اگرچه افکار و عقاید آقای مطهری مثلا در مورد حجاب همون افکار آخوندها هست، ولی دفاعیات او در مقابل حق و عدالت و انصاف واقعا قابل تقدیره. حق می‌فرماید انسانیت انسان به عدل و انصاف اوست.
می‌خواستم بگم نسبتهای علی مطهری لرزه به جان همه اینها انداخته، مخصوصا لرزه به جان نظام انداخته. باید شاد پدر خدا بیا مرزه های مطهری تمام شدیون جمعیت پشت سر رو دم.
اگر در مجلس ایران چند تا نماینده مثل آقای مطهری داشته باشیم کشور به این روز نمی افتاد.
پیشبینی‌های بانک جهانی درباره اوضاع اقتصادی دنیا و ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، بانک جهانی در یکی از گزارش‌های مهم سالانش زیر عنوان چشم‌اندازهای اقتصادی جهان که شب گذشته سه‌شنبه شب منتشر شد، داده‌هایی را هم درباره ایران ارائه داده. پیش از پرداختن به مورد ایران میخواستم از شما بخوام که نخست نگاهی بندازیم به چشم‌اندازهای اقتصادی دنیا که در این گزارش آمده.
گزارش بانک جهانی رو میشه با سه داده مهم خلاصه کرد. در سال جاری میلادی 2015 میانگین رشد اقتصادی برای کل دنیا 3%، برای اقتصادهای در حال توسعه 4.8%، برای اقتصادهای پیشرفته 2.2%. بانک جهانی میگه که بعد از نرخ رشد مایوس کننده یه سال گذشته، کشورهای در حال توسعه امسال وضعیت اقتصادیشون کمی بهتر میشه به برکت پایین آمدن قیمت نفت، رونق اقتصادی در آمریکا و همینطور سطح پایین نرخ بهره در دنیا، و این گرایش در سالهای 2016 و 2017 ادامه پیدا میکنه. در مورد کشورهای پیشرفته تفاوت زیادی وجود داره بین آمریکا و انگلستان که نرخ رشد نسبتاً خوبی خواهند داشت همراه با کاهش بیکاریشون، در حالی که منطقه یورو و ژاپن همچنان درگیر رکود خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی در چین هم کمی پایین‌تر میاد در سال جاری و دو سال آینده. در مجموع از دیدگاه بانک جهانی اقتصاد دنیا با شکنندگی‌های قابل ملاحظه‌ای روبرو است و در این میان کشورهایی میتونن بهتر گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشند که با اصلاحات لازم اقتصادشون رو منطبق بکنند بر تحولات تند دنیا.
خب آقای خاوند، بپردازیم به مورد ایران. بانک جهانی چشم‌انداز اقتصادی ایران رو چگونه پیش بینی میکنه؟
اقتصاد ایران با دو مشکل بزرگ روبرو هست که در شماری از صفحات گزارش بانک جهانی بر اونها تأکید شده. یکی تحریم‌های بین‌المللی هست که تداوم اونها طبعاً سد مهمی هست بر سر راه توسعه کشور، و مشکل دوم وابستگی اقتصاد ایران هست به نفت در شرایطی که قیمت این کالا به شدت در حال سقوطه. در همین گزارش می‌بینیم ایران برای متعادل کردن بودجش نیاز داره به نفت بشکه‌ای بالای 130 دلار، در حالی که قیمت این کالا در حال حاضر پیرامون بشکه‌ای 45 دلار نوسان می‌کنه. با توجه به این مشکلات بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در سال 2015 زیر 1%، دقیقاً 0.9% پیش بینی میکنه، 1% در سال 2016 و 2.2% هم در سال 2017. در مجموع بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی دنیا ایران رو در سطحی بسیار کمتر قرار میده نسبت به میانگین رشد در جهان، در دنیای در حال توسعه و در خاورمیانه.
به این ترتیب به نظر میرسه که بانک جهانی درباره آینده اقتصادی ایران بدبین‌تر از دولت حسن روحانی. آقای خاوند،
دقیقاً، چون که دولت آقای روحانی بر نرخ رشد 3% در سال جاری خورشیدی و بالاتر از این در سال 94 حساب میکنه. البته بانک جهانی محاسباتش رو بر پایه داده‌های فعلی قرار داده، ولی اگر مسئله تحریم‌ها حل بشه طبعاً وضع عوض خواهد شد. اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگیم که تحریم حتی بیش از بازار نفت بر اقتصاد ایران تأثیر میزه.
بسیار خب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، امروز روزنامه شرق در صفحه اول خودش روایت علی مطهری رو از آنچه شرق یک شنبه جنجالی بهارستان نامیده تیتر کرده.
بله، روزنامه شرق نوشته که آقای علی مطهری روز گذشته درباره ناتمام ماندن نطخ میان دستور روز یک شنبه خودش توضیحاتی رو ارائه کرده، نامه‌ای هم در این زمینه منتشر کرده و از جمله گفته که دخالت آقای محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که اون روز ریاست جلسه رو بر عهده داشته دلیل اصلی برهم خوردن نظم جلسه بوده. عکسیه که روزنامه شرق هم نشون میده که سفیر عربستان سعودی در حال بوسیدن پیشانی اکبر هاشمی رفسنجانی هست، اتفاقی چند ماه پیش رخ داد و حالا روزنامه شرق نوشته که عربستان سفیر خودش رو به همین دلیل احضار کرده و از ایران ایشون بدون رعایت پروتکل دیپلماتیک خارج شد.
آقای رفیع‌زاده، در روزنامه اعتماد چگونه به واکنش علی مطهری پرداخته؟
روزنامه اعتماد هم بیانیه این نامه و اظهارات آقای علی مطهری رو در تیتر یک خودش منتشر کرده و نوشته که نماینده تهران دیروز در یک بیانیه مکتوب جزئیات جلسه یک شنبه جنجالی رو بیان کرده و تاکید کرده که من باید حتما نطق خودم رو به پایان می‌بردم و دیگران حق دخالت و برهم زدن این نطق رو نداشتن. اما روزنامه اعتماد امروز عکسیه که خودش رو اختصاص داده به رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که در گفتگو با روزنامه اعتماد از تبدیل عاشورده به منطقه گردشگری دفاع کرده و گفته که عاشورده کیش دوم نمی‌شود.
عکسی از حسن روحانی در میان مردم بوشهر در صفحه اول روزنامه آرمان چاپ شده.
بله، روزنامه آرمان گزارشی درباره سفر آقای روحانی به استان بوشهر منتشر کرده و نوشته که آقای روحانی در سخنانی در بوشهر به کشورهای پنج به علاوه یک هشدار داده. این روزنامه امروز گفتگویی داره با آقای عمادالدین باقی از فعالان حقوق بشر در ایران که تاکید کرده تروریسم با تفنگ از بین نمی‌رود. درباره مناسبات فعلی دولت و بقیه بخش‌های حکومت هم ایشون سخنانی بیان کرده و آقای علی جنتی هم به روزنامه آرمان گفته که پای مجوزهای خود نیست.
طراحان کاهش قیمت نفت پشیمان میشوند، این تیتر بزرگی است در صفحه اول روزنامه رسالت.
بله، روزنامه رسالت امروز این بخش از سخنان آقای حسن روحانی رو مورد توجه قرار داده. از قول ایشون نوشته که ضرری که به کشورهای کویت و عربستان سعودی از کاهش قیمت نفت وارد میشه بیش از ایران هست. با این حال به نوشته روزنامه رسالت آقای روحانی گفته که عربستان هم دخالت داره در کاهش قیمت نفت. عکسی که این روزنامه محمد حسین صفار هرندی رو نشون میده از چهره های اصولگرا که گفته برخی سلمان و ابوذر را فقط برای دوران خطر می‌خواهند.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان در صفحه اول خودش چه مطالبی رو به عنوان تیتر انتخاب کرده؟
روزنامه جوان در تیتر یک خودش به انتشار شماره تازه نشریه شارلی ابدو واکنش نشون داده و با اشاره به اینکه این نشریه بار دیگر کاریکاتوری از پیامبر اسلام رو در روی جلد خودش منتشر کرده، از اون به عنوان شمشیر شوالیه کاغذی به روی 1.7 میلیارد مسلمان یاد کرده. عکسی که این روزنامه هم باز آقای حسن روحانی هست در هنگامی که بازدید میکرد از نیروگاه هسته‌ای بوشهر.
روزنامه قانون در صفحه اول خودش عکس و عنوانی درباره تبعات قضایی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی چاپ کرده.
در این گزارش روزنامه قانون به نقل از یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نوشته که در حال حاضر در ایران 1 میلیون کودک بی‌شناسنامه وجود دارند که حاصل ازدواج دختران و زنان ایرانی هستند با اتباع خارجی. تیتر یک این روزنامه هم از قول آقای روحانی نوشته شده که فساد میکنند، بعد وقتی ما میخوایم با فساد برخورد کنیم شلوغ میکنند.
آقای رفیع‌زاده، این همه کلاهبردار تیتر بزرگ صفحه اول روزنامه کسب و کاره.
بله، این گزارشی است امروز، گزارش مفصلی است که روزنامه کسب و کار منتشر کرده درباره شرکت هایی که خودرو را از طریق لیزینگ میفروشند و به نوشته روزنامه کسب و کار حدود 500 شرکت چنین کاری رو در ایران انجام میدن، اما سازمان ها و نهادهای نظارتی فقط به 37 شرکت مجوز قانونی دادن و روزنامه کسب و کار نوشته که اغلب این شرکت ها شرکت هایی هستن که سوء استفاده مالی هم در اونها انجام میشه. یک گزارش خواندنی هم روزنامه کسب و کار داره درباره انصراف وزارت جهاد کشاورزی از پس گرفتن ساختمان شیشه‌ای در بلوار کشاورز که پیشتر در دولت گذشته به قوه قضاییه واگذار شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
در فرصت کوتاهی که داریم فقط یکی از پیامک‌ها رو میتونیم به اطلاعتون برسونیم. شنونده ضمن اظهار لطف به کارکنان رادیو فردا برای همه ایرانیان آرزوی صبحی خوب و خوش کرده. نام این شنونده از کامبیز از بم. در اینجا با حبیب روشنزاده وعده داریم برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش به ویژه درباره تیم ملی فوتبال ایران.
تیم ملی فوتبال ایران دومین تمرین آمادگی خود را برای رویارویی با تیم ملی فوتبال قطر در جام آسیایی روز گذشته در سیدنی برگزار کرد. مهمترین اتفاق این تمرین غیبت 3 بازیکن تیم ملی بود. مسعود شجاعی به علت ناراحتی مچ پا، امیر حسین صادقی کوفتگی ناحیه زیر زانو و آندرانی تیموریان به خاطر ناراحتی عضله همسترینگ. اما دکتر فرهام خانلری پزشک تیم ملی ایران اعلام کرده این ناراحتی ها جزئی و خفیف است. دیروز جمعاً 20 بازیکن در تمرینات که حدود 90 دقیقه طول کشید حضور داشتند. یکی از بخش های تمرین بازی سپکتاکرا بود که نوعی والیبال با پاس. تیم ملی فوتبال ایران در دومین گام در جام ملت های آسیا فردا قطر را پیش روی دارد. به گزارش شبکه 5، رضا قوچان نژاد بازیکن تیم ملی فوتبال ایران درباره بازی فردا معتقد است:
بچه‌ها که همه انگیزمون خیلی زیاده، یعنی واقعا دوست داریم، الان یه برد خیلی شیرینی داشتیم و می‌خوایم همین رو ادامه بدیم و اینجور تیم‌ها انگیزه خیلی زیاده، فقط امیدوارم که بتونیم تو زمینم عمل کنیم.
ایران که در بازی اول مرحله گروهی بحرین را شکست داده، در صورت پیروزی بر قطر ورودش از گروه 3 به مرحله 1/4 نهایی تقریبا قطعی خواهد شد. از میان 16 تیم شرکت کننده در جام ملت‌های آسیا تاکنون استرالیا میزبان مسابقات و کره جنوبی ورودشان به 1/4 نهایی قطعی شده. هر دو تیم بر کویت و عمان پیروز گشته و دیگر استرالیا کره جنوبی در گروه آ سرگروه را تعیین خواهد کرد. کویت و عمان حذف شده به حساب می آید. در گروه ب امروز 2 بازی در برنامه است. کره شمالی در برابر عربستان و چین مقابل ازبکستان. چین و ازبکستان 3 امتیازی هستند و عربستان و کره شمالی که بازی اول را باختند بدون امتیاز. تیم ملی هندبال ایران پس از یک اردوی 10 روزه در ایتالیا امروز وارد دوحه مرکز قطر خواهد شد تا در مسابقات جهانی شرکت کند. اولین بازی ایران در مسابقات قهرمانی جهان مقابل تیم ملی هندبال بوسنی هرزگوین خواهد بود. بازی‌های بعدی ایران در مقابل تونس، مقدونیه، کرواسی و اتریش برگزار می شود. در ایران و در فاصله کمتر از 1 ماه به آغاز مسابقات بین‌المللی کشتی جام تختی، میزبان آن هنوز معلوم نیست. این رقابت‌ها قرار بود در کرمانشاه برگزار شود، اما آنگونه که رسانه‌ها گزارش کردند، به علت مشکلات گوناگون از جمله مسائل مالی، فدراسیون کشتی میزبانی را از کرمانشاه پس گرفته. روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در شماره امروز چهارشنبه خود می‌نویسد: ممکن است میزبانی این مسابقات به تبریز سپرده شود. و در اسپانیا شب گذشته 2 مسابقه از بازی‌های برگشت جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد که طی آن ابتدا والنسیا که نزدیک 80 دقیقه مقابل اسپانیول 10 نفره بود 2-0 شکست خورد. اسپانیول به گزارش شبکه بین سپورتس در مجموع 2 مسابقه رفت و برگشت با برد 3-2 به 1/4 نهایی رسید.
De Caicedo que marca el segundo del Español, tierra de por medio para que el Español busque los cuartos de final de la Copa.
اما تیم مالاگا با وجود شکست 2-3 در زمین لوانته در مجموع 4-3 پیروز میدان بود و راهی 1/4 نهایی شد.
حبیب روشنزاده. ساعت 7:30 است. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از اینکه ما رو در این برنامه همراهی میکنید. پیش از پرداختن به هر مطلب دیگه‌ای، بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
درگیری ها در اطراف فرودگاه شهر دونتسک در شرق اوکراین روز گذشته بالا گرفت و بر اساس اخباری که از این شهر می رسد، بخش اعظم برج فرودگاه بین المللی دونتسک تخریب شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه با یواکیم گو که رئیس جمهوری این کشور روز گذشته در تجمعی که توسط گروه‌های مسلمان برای تبلیغ رواداری و آزادی‌های مذهبی سازماندهی شده بود شرکت کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا عصر سه‌شنبه 23 دی ماه وارد شهر ژنو شد تا امروز چهارشنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا همان یونیسف روز سه‌شنبه اعلام کرد که کودکان آواره در سوریه و لبنان به خاطر فصل زمستان و سرمای هوا در معرض مرگ هستند و تاکنون 6 کودک به دلیل سرما جان خود را از دست دادند. مانوئل والس نخست وزیر فرانسه روز سه‌شنبه به نمایندگان مجلس این کشور گفت در پی خونبارترین حمله‌ها در نیم قرن اخیر در شهر پاریس، کشورش در جنگ با تروریسم، جهادگرایی و تندروی است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته در مراسم تجلیل و تشییع پیکر سه پلیس کشته شده در تیراندازی هفته گذشته گفت عهد می‌بندد کشورش هرگز تسلیم وحشت آفرینی نمی‌شود. رئیس مبارزه با تروریسم در اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه هشدار داد که زندان‌های اروپا تبدیل به محل عظیم پرورش تندروها شده است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره آزادپزی نان در ایران، یعنی که قیمت‌ها رو میخوان آزاد کنن. سپس روزنامه‌ها رو به اتفاق شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. امروز در بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی، فرج سرکوهی درباره آنچه هفته گذشته بر هفته‌نامه شارلی ابدو گذشت و اینکه حد و حدود آزادی بیان تا چه حد میتونه باشه برای ما خواهد گفت. با بردیا افشین هم وعده داریم برای آگاهی از تازه‌های جهان موسیقی و شنیدن چند قطعه موسیقی. 20% نانوایی‌های ایران از اول بهمن ماه سال جاری آزادپز می شوند. قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه نانوایان با اعلام این موضوع به خبرگزاری فارس گفت قیمت نان سنگک آزادپز 1300 تا 1350 تومان خواهد بود و بهای انواع نانهای دیگر نیز تا پایان بهمن ماه یا تا پایان دی ماه مشخص خواهد شد. بهروز کارونی:
قیمت هر قرص نان سنگک آزادپز در شرایطی بین 1300 تا 1350 تومان تعیین شده است که به گزارش خبرگزاری ایلنا قرار است تمام 800 واحد نانوایی سنگکی در تهران تا پایان اردیبهشت سال آینده آزادپز شوند. بر اساس این گزارش نرخ نان سنگک ساده در این واحدها در آن زمان بین 1300 تا 1500 تومان خواهد بود و در صورتی که مشتری نان سفارشی بخواهد بسته به وزن آن نانوایان می توانند نان سنگک را تا 2000 تومان هم بفروشند. پیش از این خبرگزاری ها گزارش داده بودند که همزمان با آزادپزی نانوایی ها طرح اصلاح فرایند تولید و عرضه آرد و نان اجرا خواهد شد. بر اساس این طرح قرار است کیفیت نان بهتر شود. همچنین آرد مورد نیاز نانوایی ها در این طرح به صورت آزادپز و یارانه‌ای در اختیار آنها گذاشته خواهد شد. پیشتر قیمت انواع نان در روز دهم آذر ماه افزایش یافته بود. از جمله بهای یک قرص نان سنگک از 600 به 800 تومان، هر قرص نان لواش از 160 به 225 تومان، یک قرص نان بربری از 500 به 700 تومان و هر قرص نان تافتون از 300 به 425 تومان افزایش یافته بود. به گزارش خبرگزاری ها، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت قبل از افزایش قیمت ها گفته بود دولت قصد افزایش قیمت نان را ندارد، بلکه به استان ها اجازه داده است برای جبران هزینه های نانوایی ها و بهتر شدن کیفیت نان قیمت آن را حداکثر تا 30% افزایش دهد. با این همه گزارش خبرگزاری فارس پس از افزایش قیمت انواع نان حاکی از آن بود که بهای آنها نه 30% بلکه 40% بیشتر شده است. در این میان دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که افزایش قیمت نان حلال مشکلات این صنعت نیست. و از سوی دیگر شاهرخ ظهیری رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ضمن گلایه از حذف سبوس از آرد برخی نانوایی‌ها به خبرگزاری ایسنا گفت با وجود افزایش قیمت کیفیت نان بالاتر نرفته است.
بار دیگه در همراهی همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره دیدار کری و ظریف در ژنو که امروز انجام میشه.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که وزرای خارجه ایران و آمریکا قرار است امروز در ژنو دیدار کنن. البته روزنامه اعتماد نوشته که از 24 ساعت پیش از این مذاکره اغلب موضع‌گیری ها بوی نفت میده، چرا که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده. روزنامه اعتماد اشاره کرده که وزیر نفت عراق هم که چند روز پیش به ایران سفر کرده بود درباره بحران کاهش جهانی قیمت نفت سخن گفت و همچنین رئیس جمهور ونزوئلا هم در سفر به تهران با مقام‌های ایرانی در این باره مذاکره کرده. و حالا احتمالاً روزنامه اعتماد نوشته که آقای ظریف در دیدار خودش با جان کری ممکن هست درباره کاهش قیمت نفت هم مذاکره کنه. علاوه بر این روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که دولت آقای روحانی سال گذشته قیمت نفت رو 100 دلاری بسته بود و در سال جاری 72 دلار برای بودجه سال 94 در نظر گرفته شده که در حال حاضر به نوشته اعتماد این رقم به زیر 50 دلار کاهش
پیدا کرد. آقای رفیع‌زاده، در مرور تیترهای صفحات نخست به اشاره کردید به واکنش علی مطهری به نطق ناتمامش. روزنامه شرق مفصلا در این زمینه مطالبی نوشته که شما برای ما جزئیاتش رو میگید.
بعد روزنامه شرق امروز گزارش داده که آقای علی مطهری روز گذشته درباره یک شنبه جنجالی و دلایل ناتمام ماندن نطق میان دستور خودش در جلسه روز یک شنبه مجلس بیانیه مفصلی منتشر کرده و در اون شرح داده که وقتی که ایشون در حال نطق بوده آقای محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه رو بر عهده داشته برخلاف قوانین وارد نطق ایشون شده و تذکر داده و حتی سعی کرده به سخنان و نطق آقای مطهری پاسخ بده و آقای مطهری در بیانیه خودش تاکید کرده که همین دلیلی شده برای تحریک بیشتر برخی از نمایندگان اصولگرا که به ایشون هجوم آوردن و درگیری های هم رخ داده. البته روزنامه شرق در گزارش خودش اظهارات برخی دیگر از نمایندگان مجلس رو هم منتشر کرده، از جمله از آقای مسعود پزشکیان نماینده مجلس نوشته که نباید کسی نطق نمایندگان رو در حینی که از تریبون مجلس در حال نطق میان دستور هستند بر هم بزنه. و البته این روزنامه اشاره کرده که برخی از نمایندگان اصولگرا هم از آزادی بیان و نطق میان دستور، حق نطق میان دستور نمایندگان دفاع کردند.
وقوع و وجود 31 مخاطره زیست محیطی موضوع گزارشی است در شماره امروز روزنامه فرهیختگان.
من روزنامه فرهیختگان امروز ضمن انتشار گزارش ها و یادداشت هایی درباره مخاطرات زیست محیطی در ایران گفتگوی انجام داده به آقای جواد بوداغ جمالی که به نوشته این روزنامه ایشون رئیس پژوهشکده هواشناسی ایران هست. این مقام دولتی تاکید کرده که از 41 مخاطره زیست محیطی که در حال حاضر دنیا رو تهدید میکنه 31 مخاطره زیست محیطی در ایران رخ میده یا ایران رو هم تهدید میکنه، از جمله پدیده های جوی، آلودگی هوا، آتش سوزی جنگل ها و همچنین خوش شدن تالاب ها هست. نکته دیگه ای که آقای جواد بوداغ جمالی به اون اشاره کرده این هست که ریزگرد هایی که در مناطق مختلف ایران وجود داشتن به گفته ایشون تا پیش از 10 سال پیش خطر آفرین نبوده، اما این ریزگرد ها به گفته ایشون در حال حاضر یکی از بحران های اصلی زیست محیطی در ایران به شمار میان.
یکی از مطالب دیگه‌ای که در بررسی عنوان‌های صفحات نخست شما بهش اشاره کردید، وجود 1,000,000 کودک بی‌شناسنامه در ایران هست که در روزنامه قانون میتونیم این مطلب رو بخونیم.
من روزنامه قانون امروز یک گزارش و چند یادداشت در این زمینه منتشر کرده. آمار رو به نقل از آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، از قول ایشون نوشته که در حال حاضر 1,000,000 کودک بی‌شناسنامه در ایران وجود دارن که حاصل ازدواج دختران و زنان ایرانی هستند با اتباع بیگانه یا اتباع خارجی، که اغلب اینها کسانی هستند که یا با اتباع عراقی ازدواج کردند یا با اتباع افغان. و به دلیل اینکه به نوشته روزنامه قانون در قوانین ایران زنانی که با مرد خارجی ازدواج میکنن فرزندانشون ایرانی به حساب نمیان و شناسنامه ایرانی نمیتونن بگیرن، این کودکان باید صبر کنن، هنگامی که 18 ساله شدن درخواست تابعیت از ایران بکنن و آزمایشاتی انجام میشه، در اون صورت بهشون شناسنامه ایرانی داده خواهد شد. که روزنامه قانون نوشته این یعنی که این کودکان تا 18 سالگی از حق تحصیل، از بهداشت عمومی و از بسیاری از حقوق اجتماعی خودشون محروم هستند.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسین.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
حمله تروریستی به نشریه شارلی ابدو در پاریس منجر به قتل 12 نفر شد و دو عامل این حمله هم دو روز بعد طی عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. این حادثه در پاریس رخ داد، پایتخت کشوری که انقلاب کبیر آن با شعار آزادی، برابری و برادری بر تمامی جهان تأثیر گذاشت. راهپیمایی میلیونی مردم در پاریس بی سابقه بود و راهپیمایی‌های مشابهی هم در دیگر کشورهای اروپایی در همین زمینه رخ داد. در همین زمینه است دقیقاً که امروز با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، گفتگو می‌کنیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، بحث درباره ابعاد فرهنگی حادثه پاریس همچنان ادامه داره.
بله، خب به خاطر اینکه این مسئله بسیار جدی هست و نشان دهنده این هستش که یک اقلیتی، البته تعداد محدودی، نظام ارزشی جوامع اروپایی رو باش کنار نیومدن. ما میدونیم که بسیاری از مهاجرانی که به کشورهای اروپایی میان نظام ارزشی اون جامعه رو میپذیرن یا باهاش کنار میان، اما یک اقلیتی، همه مسلمانان چنین نیستن، یک اقلیتی هستن که اینها به اصطلاح نه تنها اون به اصطلاح قانون و نظام ارزشی رو نمیپذیرن، بلکه با خشونت به اصطلاح با اون مقابله میکنن و این طبیعتاً ریشه های گوناگونی داره که باید بررسی بشه.
در این نشریه شارلی ابدو، آقای سرکوهی، کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام منتشر شده بود در چند سال اخیر که برخی اون رو توهین به مقدسات اسلام تلقی میکنند. به نظر شما تضاد بین آزادی بیان و این تلقی رو چگونه میشه تعبیر کرد؟
مشکل در اینجا هستش که در کشورهای اروپایی از رنسانس به بعد به تدریج نقد مذهب آزاد شده، یعنی همه میتوانند مبانی مذهب یا تاریخ مذهب یا چهره های مقدس رو نقد بکنن یا در آثار هنری به شیوهی که میخوان و با هر نگاهی که میخوان اونو بازآفرین میکنن. در مورد مسیحیت این کارو میکنن، در مورد دیگر دین ها هم این کارو میکنن، اما یک گروه اندکی از مسلمان ها، اگر شما تصویر پیامبر رو به اصطلاح رسم بکنید یا به خصوص کاریکاتورش رو بکشید، اون رو توهین تلقی میکنن. کاریکاتور توهین نیست، کاریکاتور در واقع بازآفرینی هنری یک اثر هنری هست در قالب طنز با نگاه انتقادی. این رو وقتی توهین تلقی میکنن، البته بازم آدم ها حق دارن رو توهین تلقی میکنن، اما بعد میایند و اون کسی رو که فکر میکنن توهین کرده میکشن یا چاقو میزنن یا به اصطلاح ترور میکنن. این درست اونجایی است که تقابل ایجاد میشه، یعنی باید به تدریج این اقلیت دریابن که چون که در این جواب زندگی میکنن و اصولا چون آزادی بیان حق همه انسان هاست، توجه بکنن که اون چیزی که برای اونها مقدس هست لزوما برای دیگران مقدس نیست و این حق همه هست که با نگاه خودشون به جهان نگاه کنن.
برخی میدونستن که در سالهای گذشته چنین حملاتی علیه کسانی که به زعم عده‌ای به دین اسلام توهین کردن کشته شدن. تو وان گوگ یکی از نمونه هاش هست. به نظر شما چرا اینهایی که برای آزادی بیان به کارشون در شارلی ابدو ادامه دادن واهمه از این تهدید و خطر نداشتن؟
ببینید این مسئله اساسی است. آزادی بیان چیزی نیستش که یا آزادی نقد مذهب به سادگی به دست آمده باشه. یعنی توجه بکنید که در همین اروپا جوردانو برونو رو کشت سوزندن برای اینکه گفته بود زمین میچرخه، یعنی کلیسا اینقدر قدرت داشت. قرنها مبارزه شده تا بشریت اروپایی حداقل این حق رو به دست آورده که بتونه مذهب رو نقد بکنه، و حالا طبیعتاً یک چیزی که در طی قرنها به دست اومده افراد حاضر نیستن به آسانی از دست بدن. به علاوه از دست دادن آزادی بیان شروع از دست دادن دیگر آزادی هاست.
خب در نتیجه میخواستم بپرسم که حادثه پاریس در عرصه فرهنگی چه پیامدهایی خواهد داشت آقای سرکوهی؟
ممکنه به یه تعداد از رسانه‌ها رو بترسونه از اینکه کاریکاتور رو برای مدتی منتشر نکنن، اما طبیعتا این اتفاق نخواهد افتاد. متاسفانه این ترورها به اسلام حراسی دامن میزنه و به اصطلاح نگاه رو به همه مسلمان‌ها که اینطور نیستند هم بد میکنه، و این به نظر من به زیان خود اسلام هم است.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
همونطوری که در ابتدای برنامه به اطلاعتون رسوندیم، میتونید از این پس برای فرستادن واتساپ پیامک یا اسمس از طریق واتساپ و وایبر هم استفاده کنید. شمارش هست 20420725970. امیدوارم که از این پس بتونید از این طریق با ما تماس بگیرید برای فرستادن پیامک. اما در پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی نوشته آقای خامنه‌ای روزی سر سفره مردم حاضر شو و درد دل پدر خانواده را به دلیل نداری پول احساس کن و ببین نان خالی در سفره است، آن وقت برو و نیروگاه اتمی بساز، عدالتت کجاست؟ شنونده دیگری هم در پیامک خودش برای ما نوشته، اجازه بدید پیداش کنم. ایشون نوشته، چون اینا همین لحظه به دست ما میرسه، ایشون نوشته حتی کسانی که نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت میکنند. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی قبل از انتخابات ریاست جمهوری است. بعد ایشون این شرمنده اضافه کرده، پس کسانی که سخنان مطهری را مانع شدند باید گفت ضد ولایت فقیه، نه آقای مطهری. امضا دخو. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که چه پیام‌های تلفنی و چه پیامک‌هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات مختلف شماست، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد تلاش میکنه نظرات مختلف رو از دیدگاه‌های مختلف بازتاب بده با بی‌طرفی کامل. نوبت بردی و افشین رسیده، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام، دیشب در تهران اولین دوره از مراسم جایزه همایون خرم به پایان رسید. مراسم جایزه همایون خرم توجهش معطوف به هنرمندان جوان و نوجوان و رقابت کنندگانی که حد اکثر 20 سال سن داشتند در اون شرکت کردند. رقابت کنندگان در روزهای یک شنبه و دوشنبه در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفتند و آثاری از خود همایون خرم را اجرا کردند. دیشب هم در مراسم پایانی اون برای بزرگداشت آقای همایون خرم، کسانی چون محمد اصفهانی خواننده آواز، بابک شهرکی نوازنده ویولن، حسین مظفری خواننده آواز، ساسان احتشامی و بردیا صدر نوری نوازنده های پیانو به روی صحنه رفتند و اجرا کردند.
امشب در سر شوری شب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر
این اثری است از ماندگارهای ساخته همایون خرم، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی که اواخر دی ماه دو سال پیش، سال 91 خورشیدی، از دنیا رفت. این آهنگساز و نوازنده ساز ویولون به هنگام مرگ 82 ساله بود. این قطعه است که برای بار اول آوازش رو پروین اجرا کرده، قطعه‌ای که با نام قوقای ستارگان شناخته میشه. اما آواز این یکی رو محمد اصفهانی اجرا کرده، خواننده مطرح موسیقی ایرانی که همونطور که گفتم در مراسم پایانی اولین دوره از جایزه همایون خرم دیروز به روی صحنه رفت. قبل از برگزاری مراسم پایانی جایزه همایون خرم، درست در همون مکان در تالار وحدت تهران، عالم قاسموف، هنرمند نامدار و برجسته موسیقی مقامی، برای شب سوم و آخر به روی صحنه رفت. عالم قاسموف 58 ساله هنرمندی است مطرح و بین المللی، هنرمندی اهل جمهوری سابق اتحاد شوروی آذربایجان، چهره‌ای که خیلی از منتقدین غربی او رو از برجسته‌ترین آوازخوانان در قید حیات در جهان به شمار میارن. عالم قاسموف رو در اجراهاش در تهران ارکستر سازهای بادی همراهی کرد، ارکستر سازهای بادی تهران البته، و او قرار بود که تنها یک شنبه و دو شنبه به روی صحنه بره، اما استقبال از حضور این استاد آوازهای بداهه موسیقی مقامی به قدر گرم بود که اجراهای او برای دیشب، برای شب سوم هم تمدید شد. در اجرای دوشنبه شب عالم قاسموف، شهرام ناظری، خواننده برجسته آوازهای ایرانی، از این هنرمند تمجید کرد و نشان تقدیری رو به او هدیه داد. و البته دیروز هم دومین هفته موسیقی تلفیق تهران به پایان رسید، جشنواره‌ای که با اجراهای زنده هر شب از چهارشنبه هفته پیش دنبال می شد، اجراهایی که در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شد، اجراهایی که اون رو چهره هایی از عرصه موسیقی مستقل برگزار کردند، چهره هایی چون گروه پیتر سلیمانی پور به سرپرستی خود پیتر سلیمانی پور و گروه نور به سرپرستی کریستوف رضایی، و آخرین چهره ای هم که در این جشنواره به روی صحنه رفت گروه داماهی بود، گروهی که در اون دارا دارایی نوازنده بیس، سرپرست و شایان فتحی سازهای ضربی، حمزه یگانه پیانو و ابراهیم علوی گیتار و عود رو می نوازه و رضا کولاغانی آواز رو می خونه. حضور چهره هایی چون گروه داماهی در جشنواره موسیقی تلفیقی تهران از این رویداد اتفاقی جالب توجه رو می سازه، جایی که فرصتی مناسبه برای گروه هایی از این دست، گروه هایی مستقل که بتونن خودشون رو به مخاطبان بیشتری معرفی کنند. این جشنواره برای بار اول 2 سال پیش زمستون برگزار شد و امیدوارم بتونه جای ثابت خودش رو در تقویم سالانه موسیقی ایران باز کنه. برای آشنا شدن بیشتر با گروه داماهی از شرکت کنندگان برجسته در این جشنواره به اثری با اجرای این گروه گوش میدیم، قطعه‌ای به اسم محله خاموشان، اثری که اصالتاً نغمه اون ساخته است از نصیرک و با ترانه از این خونیاگر. نصیرک از چهره های اساطیری موسیقی مردمی و معاصر بندرعباسه، هنرمندی که بیش از 5 دهه پیش درگذشته. محله خاموشان از گروه داماهی.
در محله خاموشان شوشین به بابو، در محله خاموشان شوشین به بابو، و سب خواهی دل بر یارو
سپاس بسیار از اینکه امروز هم با صبحانه با خبر رادیو فردا با ما همراه بودید. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه.